رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 صبح به وقت افغانستان. نخست سرخط خبرها.
سخنرانی رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در نهادهای مدنی مختلف در ایالات متحده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران، سقوط دادن عمدی طیاره آلمانی از سوی یکی از دو پیلوت آن طیاره و حملات نیروهای هوایی عربستان سعودی بر موازی حوثی‌ها در یمن.
شنونده‌های گرامی، امروز جمعه هفتم حمل سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 27 مارچ سال 2015 میلادی. پس از خبرها این مطالب را به سمع شما خواهیم رسانید. عبدالله عبدالله رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت وحدت ملی سقوط نخواهد کرد. واکنش در رابطه با اظهارات آقای عبدالله در ایالات متحده داریم. عمر صمد گفته است که رابطه ایجاد شده میان افغانستان و ایالات متحده باید حفظ شود. و کارشناسان میگویند خامنه‌ای تصمیم گیرنده نهایی برای دستیابی به توافق هسته‌ای ایران با کشورهای پنجم یک است. امید تا آخر این برنامه با ما باشید. خبرها را من قدیر مشرف به اتفاق همکارم حفیظ آصفی و همکاری صفحه حساس خدمت شما تقدیم می‌داریم.
سلام و شب بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی برای اولین بار به طور رسمی به ایالات متحده سفر کرده و با مقام‌های آمریکایی در مورد مسائل مختلف گفتگو کردند. رهبران حکومت وحدت ملی در جریان 4 روز با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، جان کری وزیر خارجه آن کشور و شماری از مقامات ارشد ایالات متحده ملاقات کردند. رابط میان ایالات متحده و افغانستان که در دوران ریاست جمهوری آمد کرزی به وخامت گراییده بود، به گفته ی تحلیلگران بعد از روی کار آمدن وحدت ملی دوباره به حالت عادی برگشته است.
رئیس جمهور افغانستان گفت که مشکلات کشورش را نباید تنها در جغرافیای افغانستان تفسیر کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در مؤسسه روابط خارجی در واشنگتن حضور یافت و در جریان سخنرانیش در رابطه با ظهور دهشت افغانی گفت که باید ابعاد، سیستم و جغرافیای دهشت افغانی شناسایی شود. او علاوه کرد جغرافیای دهشت افغانی از مرزها گذشته و امسال پاکستان نیز در گیر فصل جنگ است. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
رئیس جمهور غنی با اشاره به کشت خشخاش در افغانستان گفت که بیشترین بازار محصولات افغانستان را مواد مخدر تولید شده در آن کشور تشکیل می‌دهد و جرایم کشت و قاچاق مخدرات ناامنی و دهشت را تمویل می‌کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست مؤسسه روابط خارجی با تاکید روی این نکته که افغانستان گذرگاه اقتصادی جهان است، اضافه کرد که در 25 سال آینده آسیا بزرگترین قاره ثروتمند می شود و این انکشاف بدون شمولیت افغانستان امکان ندارد. رئیس جمهور افغانستان در رابطه با کمک‌های وعده داده شده به آن کشور گفت که چین 350 میلیون دلار به افغانستان وعده کمک داده است و همه آن در پروژه‌های زیربنایی به مصرف خواهد رسید. او علاوه کرد که افغانستان در 3 سال آینده 70% واردات و صادرات خود را از طریق بحیره کسپین انجام خواهد داد.
رئیس جمهور غنی در جریان صحبتش با کشته شدن فرخنده خانم افغان که چند روز پیش در کابل کشته شد گفت که رویدادهای هولناک چون کشته شدن دختر جوان در قرب کابل تحمل نشده و در قانون دین و فرهنگ افغانها چنین چیز جا ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران روز پنجشنبه در سوئیس در حالی اثر گرفته شده است که فقط چند روز برای ضرب الاجل جهت دسترسی به یک توافق باقی مانده و درگیری‌ها در یمن بر مذاکرات سایه افکنده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده قبل از دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که جاگزینی معامله به ایران اجازه خواهد داد تا برنامه هسته‌ایش را به سرعت به جلو ببرد. دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که رئیس جمهوران کشور روز پنجشنبه در جریان صحبت تلفنی با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا گفت که ایران در جهت منافع ملی و بین المللی عمل کرده و نباید این فرصت استثنایی از دست داده شود. ایران و شش قدرت بزرگ جهان به شمول ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان تلاش دارد تا آخر ماه جون امسال با توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. در صورت توافق، ایران فعالیت‌های برنامه هسته‌ایش را محدود خواهد کرد و در عوض تضییرات اقتصادی کشورهای غربی که بالای ایران وضع شده است لغو خواهد شد. کشورهای غربی می‌گویند که ایران در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است، ادعایی که همواره از سوی تهران رد شده و مقامات آن کشور میگویند که برنامه هسته‌ای ایران فقط به مقاصد صلح‌آمیز میباشد.
با گزارش رسانه‌ها، گروه تحقیق کننده در مورد سقوط طیاره جرمن وینگرز میگوید که یکی از دو پیلوت طیاره مسافربری جرمن وینگرز که در جریان این هفته در سلسله‌کوه‌های آلپ فرانسه سقوط کرد، به صورت عمدی خواسته تا آن طیاره را سقوط دهد. قبل بر این بریس روبن، سارانوال فرانسوی، گفت که اندریاس لوبیچ، 28 ساله که پیلوت کمکی آن طیاره بود، پیلوت اصلی آن طیاره را در خارج از کابین طیاره قفل کرد و خود به تنهایی کنترل طیاره ایربس A320 را به دست گرفت. با گفته آن سارانوال، بعدن پیلوت کمکی سرعت طیاره را به 700 کیلومتر در ساعت افزایش داد و آن را در منطقه دورافتاده کوهستان‌های پر از برف واقع در شمال شرق فرانسه سقوط داد و تمام 150 سرنشین آن را به کام مرگ برد. آن سرمال فرانسوی گفته است که تا حال شواهد در دست نیست که گفته شود آن کار عمل دهشت افگنی بوده، ولی وضعیت آن پیلوت کمکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این همه تا هنوز معلوم نیست که کدام یک از این دو پیلوت از کابین خارج شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دنباله مشروع خبرها. تیاره های جنگی عربستان سعودی روز پنجشنبه تأسیسات کلیدی نظامی را در یمن در حال هدف قرار دادند که حملاتی که متحدین خلیج عرب و کشورهای دیگر منطقه را در آن شریک می سازد جهت پشتیبانی جهانی از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور آن کشور برافتیده است. حملات هوایی نقاط را در اطراف میدان هوایی عمده صنعا مرکز آن کشور هدف قرار داده و خانه های مجاور را آسیب رسانده است. ایران که از شورشیان شیعه حوثی که تلاش میکنند تا قای هادی را برکنار سازند حمایت میکند، این عملیات را گام های خطرناک خوانده است که بحران یمن را وخیمتر خواهد ساخت. مقام های صحی حوثی میگویند که در اثر حمله هوایی عربستان سعودی 18 تن کشته شده و 24 تن دیگر زخمی گردیده است. اردن، مصر و سودان تایید کردند که نیروهای آنان نیز در عملیات سهم داشتند. در همین حال وزارت خارجه پاکستان گفته است که آن کشور در حال بررسی تقاضای عربستان سعودی برای اعزام نیروهای آن کشور به یمن می باشد. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داده است که مراکش نیز تعهد کرده است تا بر ضد شورشیان حوثی مقابله کند.
ملل متحد روز پنجشنبه تصویر بیش از بیش تاریک را از بحران بشری در سوریه ترسیم کرده است. والدری آموس، مسئول امور بشری ملل متحد، گفت که شمار سوری هایی که در مناطق محصور شده بسر برده و با خطر مرگ در اثر گرسنگی، کم آبی و نبود خدمات صحی روبروند تقریبا دو برابر شده و حدود 440 نفر را تشکیل می دهند. در اول این ماه انجمن صحی سوری و آمریکایی گزارش را به نشر سپردند که در آن ادعا شده بود با تخمین ملل متحد حدود 212 هزار تن هیچ گونه رابطه با جهان خارج نداشته و در انزوا به سر می‌برند. به اساس این گزارش حدود 5 میلیون سوری در مناطقی که دسترسی با آن دشوار است زندگی می‌کنند.
فرمانده نظامی ایالت صلاح الدین در عراق میگوید که قوای حکومتی مرحله نهایی حملات تهاجمی را برای بازپسگیری شهر تکریت از کنترل دولت اسلامی آغاز کرده است. جنرال عبدالوهاب آل‌سادی روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که قوای عراقی و نیروهای خاص آن کشور به سمت مرکز تکریت در حرکت هستند.
و خبر آخرم این که وزیر کار اندونزیا ادعاهای را رد کرد که گروه دولت اسلامی تلاش میکند تا مهاجران آن کشور را که در خارج به سر میبرند استخدام کند. حنیف دکیری وزیر کار اندونزیا روز پنجشنبه گفت که شهروندان آن کشور که برای کار از اندونزیا خارج می شوند از طریق طی مراحل ویژه کار به خارج می روند و با کسانی که به دلایل شخصی کشور را ترک کرده و با گروه دولت اسلامی می پیوندند فرق دارند. این موضوع در این اواخر پس از آن مطرح شد که پلیس هنگ کنگ کشف کرد که ورقه های با نشانه گروه دولت اسلامی در میان کارگران مهاجر که بیشترین آنان شهروندان اندونزیایی بودند توزیع شده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن
از ساعت 7 تا 9 شام
و از 5 تا 7 صبح
از دوشنبه تا پنجشنبه
پوشش ویژه خبری و تحلیلی این سفر از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشارکت پایدار
سفر غنی و عبدالله به واشنگتن.
خب شنونده های گرامی، در 3 روزی که گذشت از طرف صبح و برنامه های شامگاهی رادیو آشنا به ویژه اختصاص داده شده بود روی سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هیئت امرایش که شامل عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی در ایالات متحده بود. برنامه امروز صبح ما هم یک برنامه ویژه است و آخرین گزارش از صحبت‌ها و جریان سخنرانی‌های مقامات ارشد حکومت افغانستان در مجامع مختلف مدنی و سیاسی ایالات متحده به سمع شما خواهیم رسانید. به همین ارتباط عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید آنانی که در انتظار سقوط حکومت وحدت ملی‌اند به صورت کامل مایوس خواهند شد. آقای عبدالله این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای آمریکا بیان کرد که از همکارم ستزیر ضیا میشنویم.
خب در قسمت وظیفه‌ای که اساکر ایالات متحده آمریکا یا نیروهای بین‌المللی به عهده گرفتن در عملیات حمایت قاطع، در اینا کمک کرده میتونن برای حمایت از عملیات هایی که نیروهای افغانستان میکنن برای پشتیبانی های لوجستیکی، در این زمان در ترین و مشاورت برای افسرهای افغانی و به صورت کل در شیوه حمایتی که در پیش گرفتن کمک میکنه که اینا بیس هایشان یا در جاهایی که مستقر هستند در قندهار و جلال آباد و سایر ولایات فعال نگاه کنیم.
فکر میکنین که فعالیت بیسایشون در شهرهای مثل قندهار و جلال آباد کمک کننده تامین امنیت در افغانستان بوده میتونن؟
در سالهای گذشته هم اینا برای حمایت نیروهای افغانی در این ولایت افغانستان اسکر داشتن، اما حالا که تعداد پایین آمده و با در نظر داشت مرحله انتقالی که در پیش رو است، این میتونه کمک کنه در مسائل معلومات استخبارات عملیاتی و در سایر مسائل.
گذشته از تعهدی که خود آقای اوباما کرد، دستاورد اساسی و کلی که شما فکر میکنید در این سفر نصیبتان شده چی بود؟
در رابطه بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا که یک رابطه دوستانه بوده، در سالهای گذشته تاثیرات منفی هم زیاد شده بود. روی عواملش نمیریم، اما بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی یک صفحه نو باز شد. البته ایجا وزیره میکرد که در سطوح مختلف اداری ایالات متحده امریکا و در سطوح کانگرس ایالات متحده امریکا یک بار دیگه تهدید شود روابط دوستانه، در پهلوی از اینکه مذاکرات بسیار مفصل روی شرایط و روی زمینه های همکاری بین دو طرف، همکاری های امنیتی دفاعی، همکاری های اقتصادی و در زمینه های مختلف بحث شد. در کمپ دیوید بحث تفصیلی شد. تمام تیم امنیت ملی ایالات متحده امریکا رأسش در کمپ دیوید در طول روز مصروف بحث و مباحثه در مورد نحوه پیشبرد همکاری ها در زمینه های مختلف بودن. یک قدم بسیار اساسی بود. خب برای تمویل نیروهای افغانستان، نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان برای سال 2017 پیشنهاد بودجه صورت گرفت. در این زمان در قسمت همکاری های اقتصادی یک تفاهم نامه امضا شد بین وزارت مالی افغانستان و خزانه ایالات متحده امریکا که او هم شامل 800 میلیون دلار کمک ها بود که البته او کمک های تشویقی است که مشروط به آوردن اصلاحات در بخش های مختلف است.
ایالات متحده را ازش خیلی تشکری ها کردن، شما هم و آقای رئیس جمهور افغانستان هم شما از مالی دهندایش از همه اینا، اما تشویش همیشه در اینجا در کانگرس و بین مردم آمریکایی بوده که پول مالی دهنده ها وقتی به کمک به افغانستان میره تضمین در برابر شفافیت در برابرش وجود نداره و ایالات متحده هم گویا خواستار زمی است که شما به خاطر پایدار بودن حکومت وحدت ملی تان تضمین بکنید که شفاف هستین، فساد از بین میره.
در مورد مبارزه با فساد اداری این تنها توقع همکارای بین المللی ما نیست، یه تعهد دولت افغانستان هم هست و توقع مردم افغانستان در قدم اول هست. گویا مهمترین وظیفه ما را می تشکیل میده که در برابر خواستهای مردم افغانستان و به خاطر موفقیت در آنچه که وعده سپردیم، موفق شدن در برنامه هایی که با مردم وعده سپردیم، در او قسمت اقدامات صورت بگیره که من یقین دارم که اقدامات جدی در این راستا انجام خواهد شد.
شما چی فکر میکنین حمایت ایالات متحده اگر نباشه، آیا حکومت وحدت ملی آنچنانی که توقع میره پایداری خود حفظ کرده میتونه؟
بخش عمده از اتکای افغانستان به حمایت هایی است که از طرف جامعه بین المللی صورت میگیره، چه در عرصه نظامی امنیتی و چه در عرصه اقتصادی، در مسائل کمک های تکنیکی، در برنامه های انکشافی. پس گفته میتونیم که افغانستان به مرحله خودکفایی هنوز نرسیده، بلکه بسیار زیاد متکی است به کمک ها و ایالات متحده امریکا در رأس کمک کننده ها و همکارای بین المللی ما قرار دارند. در این زمان یک تعهد داره افغانستان برای استادن روی پای خود، تعهداتی که در لندن در کنفرانس لندن تکرار شد. امیدواری ما همیست که حکومت افغانستان، حکومت وحدت ملی و حکومت های آینده بتانند در ظرف 10 سال آینده افغانستان به اتقاب خود برسانند در عرصه‌های امنیتی و در عرصه‌های اقتصادی.
بیشتر به این باور هستند که شما و آقای رئیس جمهور غنی مشکل بنیادی ظاهرا ندارید، اما بیشتر در اطرافیانتان، کسایی که در حلقه‌های کلیدی کمپاینایتان و یا هم کمپاینایتان حضور دارند، اختلافات جدی دارند و مردم میترسند که باعث شود شاید حکومتتان سقوط بده. شما به خاطر رفع امی تشویش چی گفته میتونه؟
شاید نظرات متفاوت در جایی وجود داشته باشه و تشویش های مردم داشته باشن. حکومت وحدت ملی یک ضرورتی بود بر افغانستان، در یک مرحله خاص به میان آمد که او ضرورت روز به روز نه تنهایی که منتفی نمیشه، بلکه ضرورت استحکام پایه های حکومت وحدت ملی بیشتر و بیشتر شده میره و بدیلی برای ناکامی حکومت وحدت ملی وجود نداره. بنان تعهد بسیار اساسی در رابطه با موفق ساختن پروسه در سطح رهبری حکومت وحدت ملی وجود داره. مسائلی حتما می باشه، بحثایی حتما در داخل حکومت صورت می گیره. اینا جزء حکومتداری هست، در شرایط حکومت وحدت ملی هم نیست. حکومتداری بدون بحث و گفتگو و مسائل داخلی نمی باشه. اما با در نظر داشته چالش هایی که افغانستان با روبروست، همه ما بیشتر از پیش احساس مسئولیت میکنیم که انشالله این حکومت موفق باشه.
صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، شما جریان بخشی از صحبت های آقای عبدالله رئیس جایی حکومت افغانستان با احمد سیار ضیا همکار ما شنیدن. در خط تلفن استاد نظیف شهرانی، پروفسور جامعه شناسی سیاسی در پوهنتون ایندیانا ایالات متحده را با خود داریم. استاد شام شما بخیر و تشکر و جهان سپاس که با وجود مصروفیت هایتان وقت دادن بر ما.
تشکر به شما و سلام به همگی شنوندگان شما در وطن عزیزمان افغانستان.
سلامت باشین. استاد شما صحبت‌های آقای عبدالله شنیدن، یک نظر کوتاهتان راجع به آنچه که آقای عبدالله بیان داشت میخواستم که در قدم اول به سمع شنونده های ما برسانیم.
خب چیزایی که رئیسی اجرایی حکومت جار کردن، البته یک قسمتش تجدیدی تعهداتی بود که برای مردم افغانستان در وقت انتخابات و بعد از انتخابات کرده بودند و این تعهدات فعلا آمدن بعد از 6 ماه که البته بسیار کم نیاز و توجهی و تعهدات به مردم افغانستان شده بود، اونا را دوباره در امریکا به حکومت امریکا و مردم امریکا تشدید کردن. اینا را خدا کنه که در 6 ماه آینده اینا بتانن اقلا یک قسمتی از متعهداتی را که به مردم مان در اونجا و هم به کسایی که حکومت تمویل میکنن و تضمین میکنن به این وعده ها انشالله وفا بکنن. امیدواری ما امو هست.
شنانیس، به نظر شما جریان صحبت های آقای غنی را در کنگرس و همچنان در مراجع مختلف نهادهای مختلف سیاسی مدنی امریکا شما شنیدن و بدون شک او را پیگیری هم کردن و اظهارات آقای عبدالله هم امروز هم در هریتیج و هم در نهاد هریتیج و همچنان در براکینگز صحبت های را انجام دادن، فکر میکنن که این دو مقام ارشد با این آمادگی که به ایالات متحده آمدن، آیا توجه مقامات حکومت و کنگرس ایالات متحده را تانستن به طرف حکومت نوپای افغانستان جذب کنن؟
من فکر میکنم تا یک حدی موفق بودن، برای ازی که حکومت امریکا دوباره وجودی قوی نظامی خود در اندازه‌ای که فعلا در مملکت هست تمدید کردن اقلا تا آخر این سال و هم تعهداتی پولی برای تمویل قوای امنیتی خیلی هم بزرگی 52,000 افغانستان برای اقلا 2 سال دیگه هم وعده دادن. اینا همش نشان میده که من و هم فکر میکنم مراوبیتی که اقدر در اواخر حکومت سابق اقلا 2 سال اخیرش اقدر با امریکا خوب نبود او را تا یک حدی بهبود دادن و یک اندازه اطمینانی را ممکن به دست آوردن که اقلا حکومت امریکا حاضر باشه این تعهدات را بکنه و برای از او $800 میلیون دیگر هم قسم تحفه تقریبا برشون بوده تا بتانن یک سلسله برنامه های بهبود اقتصادی را در کشور را بندازن. از اون لحاظ اینا چیزای دستاوردهای خوبی است، اما من فکر میکنم که آینده از این کاملا رفت به این میگیره که آیا اینا در 6 ماه آینده، در 9 ماه آینده، 1 سال آینده چقدری از این وعده هایی را که برای مردم داده بودن در اونجا 6 ماه یا 1 سال قبل و آلی که در امریکا بر مردم و بر دولت امریکا دادن چقدری از اینا را اینا میتونن
عملی بسازن
بله.
استاد، یک سوال آخر، نوقت شب هم هست، شما هم تازه از درس خلاص شدن، فکر میکنن با توجه به 2 تیم متفاوت و 2 راهکار متفاوتی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از خود راه کردن و با وجود ابراز نظرهایی که هم رئیس جمهور غنی و هم رئیس اجرایی عبدالله گفتن که در بخش منافع ملی هر دویشان اهداف مشترک دارن و هیچگاه دیدگاه های متفاوت ندارن، اما برنامه هایی را که آقای غنی و آقای عبدالله یکی پای دیگر به تایید یکی دیگه خود بیان داشتن در ایالات متحده، فکر میکنن با توجه به این 2 تیمی که وجود دارد چقدر مشکلات در فرارای عملی سازی از این وجود خواهد داشت؟
خب به صورت عموم رهبرای افغانستان چی حال و چی در گذشته در قسمت اهدافشون که برای مردم اظهار میکنن اقرار از هم دیگر تفاوت نداشتن و ندارن. مشکل در عملی ساختنی و راههایی را یافتن برای رسیدن به اهداف هست.
بله.
در اینجا من فکر میکنم قسمی که اظهار کردین مشکلاتی هست. اگر مشکلاتی نمی بود چرا اینا نمیتونستن در ظرف 6 ماه 25 نفر از داخل یک کشوری بزرگی با سرمایه انسانی فوق‌العاده زیاد بتانن پیدا بکنن که اونا معرفی میشدن و پوستای کلیدی حکومت ها. چی در سطح کابینه و چی در سطح ولایات والی ها و دیگرها تا هنوز پر میکردن که اونا واقعا میتونستن به اهدافی را که اینا وعده هایی را که برای مردم داده بودن قسمتی از اینا برآورده میساختن و حتما مشکلی هست. حالا دیده شود که چقدر وقتی دیگر در بر خواهد گرفت که اینا بقیه پوست های کابینه را چی بکنن. بتانن یعنی از پارلمان بگذرانن و وزارتخانه ها فعال شوند و بعد از او بازی بینیم چقدر وقت دیگر اینا در برخواد گرفتن تا والی ها مقرر شوند و تا هنوز مسئله انتخابات قوانین انتخابات اونا هم
و مخصوصا برنامه های اقتصادی آقای غنی چقدر میتونه عملی باشه با توجه به فسادی که وجود داشته؟ آیا واقعا قادر خواهد شد که بر تیم های مختلف با افراد مختلف که بگونی از ادعای وجود داره که تا حلق در فساد غرق هستن فائق به
مشکلی فسادی داری؟ البته مشکل است که آقای غنی با وجودی که من یقین دارم خواستهاش ممکن او چیزی که میگه به زبان هم بوده باشه، اما تیمی که باش کار میکنه و تیمای دیگه که امراش همراه هست اینا به صورت عموم کسانی هستن که امتحان داده هستن. اینا کسایی نوی در اینجا نیست. از اون لحاظ اگر ما با تیمی کاری اینا توجه بکنیم امیدواری ما اوقدر زیاد نیست، اما بازم بلیاز ازی که مردم ما بیچاره ها خیلی هم تکالیف و زحمات زیادی را متقبل شدن.
بله.
و امیدواری ما همی هست که یک قسمتی اقلا از وعده‌های از اینا و خصوصا در قسمتی حکومت داری بهتر اینا بتانن موفق شون. موفقیتشون آرزوی ماست، اما در این حال ما هم تشویش داریم مثل دیگر کسا که ممکن است نتانن ولی وعده‌های خود باز هم وفا بکنند.
تشکر جناب استاد نظیف شهرانی، پروفسور جامعه شناسی سیاسی، مردم شناسی سیاسی در پانتون ایندیانا. جان سپاس، موفق باشند. انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم شما را خواهد داشتیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
تازه ترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران در راه است. این در حال است که تاریخ 31 مارچ یعنی ضرب الاجل برای دسترسی به یک توافق نهایی میان تهران و گروه پنجم یک با سرعت نزدیک می شود. کارشناسان شرق میانه می گویند آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی 75 ساله ایران حرف آخر را خواهد زد که آیا ایران توافق هسته‌ای را بپذیرد یا خیر. برگردان گزارش مردد بویل خبرنگار صدا آمریکا را از من قدیر مشرف می شنوید. آیت الله خامنه ای سطوح مختلف قدرت را در ایران نظارت و کنترل می کند. آقای خامنه ای رهبری قوای مسلح، سیستم قضایی، نشرات رادیو و تلویزیون را در دست داشته و هیچ جای شک وجود ندارد که این رهبر ارشد روحانی ایران مسئول نهادهای عمده ایران باشد. پاتریک کلاوسن، رئیس پژوهش در مورد ایران در اینستیتوت پالیسی شرق میانه، شخص خامنه ای را در سطح رهبری ایران نهایت مهم می خواند.
The single most important person in the Islamic Republic of Iran and the one
او میگوید خامنه ای مهمترین شخصیت در جمهوری اسلامی ایران است و یگانه فرد است که حرف آخر را درباره مذاکرات هسته‌ای ایران خواهد گفت. در جریان مذاکرات ایران با گروه 5+1 تا کنون خامنه ای حمایت خود را از مذاکرات ابراز داشته است.
پیشرفت این کار موافقیم، به توافق خوب هم اگر برسد موافقیم، بنده هم موافقم، مطمئنم که ملت ایران هم اون توافقی را که در اون عزت او محفوظ بمانه، احترامش محفوظ بمانه، منافعش حفظ بشه مخالفتی ندارد، موافقت خواهد کرد.
کارشناسان میگویند اکثریت مردم ایران از مذاکرات هسته‌ای حمایت و پشتیبانی میکنند به خاطر که تعزیرات وضع شده بر آن کشور اقتصاد ایران را در هم ریخته است. در این حال کارشناسان چون علی الفونه از نهاد دفاع و دموکراسی به این باور است که تداوم تعزیرات و به هم ریختگی اقتصاد آن کشور بر تصمیم گیری خامنه ای فشار ایجاد کرده است.
ایران is on the verge of bankruptcy and is in need of cash.
این تحلیلگر میگوید ایران در پرتگاه ورشکست شدن قرار داشته و به پول و تسهیل تعزیرات نیاز دارد و تسهیل این تعزیرات دقیقاً مستلزم شراکت آقای خامنه ای به عنوان بخشی از مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده خواهد بود. کارشناسان میگویند که خامنه ای مسئولیت را زمان بر عهده گرفت که موقف رهبری ارشد روحانی ایران بسیار ضعیف بود و سالها را در ایجاد روابط نزدیک با سپاه پاسداران انقلاب ایران سپری کرد تا موقف خود را در سطح کنونی مستحکم سازد. خامنه ای تا کنون جانشین ندارد و کارشناسان انتظار یک رقابت شدید را پیش از انتخاب جانشین وی میبرند. خب شنونده های گرامی، ای بود داشته های نیم ساعت اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. باید بگویم که در نیمه دوم بر علاوه گزارش هایی که شنیدن، گزارش های تازه و همچنان از آخرین سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی در انستیتوت کلمبیا پانتون کلمبیا نیویورک با هم شما خواهیم رسانید. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند، اما برنامه فردا شام که برنامه صحی است و در مورد پولیو اختصاص یافته هم فراموش نکنید که ما و همکارم شافی سردار میزبان شما خواهیم بودیم.